باشه حتی دیدار آخر، شاید رسید از راه فردا یه روز بهتر. فلک هوادارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. پشمان که قلب سبزه پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. پشمان که قلب سبزه پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام به همگی، حال احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ چه خبرها؟ هستیم ما هم دیگه، اینم یه رادیو پس فردای دیگه تقدیم به شما. چه میکنه سامی؟ ده بیا خانم آقا، این دختر خانم آقا پسرها، این هفته همطور که میدونین داریم در مورد قهر و آشتی صحبت میکنیم و دیروز نگاه کردیم به پدیده قهر و آشتی توی دنیای سیاست و امروز میخواییم سری به خونه ها بزنیم و به قهر و آشتی های خونوادگی بپردازیم. توجه باید داشت که قهر کردن، ببینید، با دعوا کردن فرق داره ها. اصولا اگه دعوا نمک زندگی باشه، قهر و آشتی فلفل زردچوبه زندگی محسوب میشن و همه اینا بالاخره تو روابط و رفت آمد و زندگی ها پیش میاد و به زندگی مزه میده دیگه. اما قبل از اینکه بریم سراغ برنامه، یک سلامی باید عرض کنیم خدمت همه بزرگترای فامیل که هر قهری که پیش بیاد اونا باید پا پیش بذارن و ریش سفیدی کنن و وظیفه برپایی مراسم آشتی کنون رو به عهده بگیرن. دستشون هم درد نکنه، خدا ایشالله سایه شما رو از سر فامیل کم نکنه. دوستان میدونین که یکی از مباحث خیلی مورد علاقه رهبری نظام مقدس و باقی مسئولین بحث افزایش جمعیت و تکثیر نسله، اما ظاهراً همه اقشار توی این مسئله خیلی موفق نبودن، ولی بعضی هم خیلی موفق بودن. مثلا به این جمله وزیر بهداشت در همایش ائمه جمعه، لطفاً گوش کنی.
در مورد تکثیر نسل هم ائمه جمعه موفق بودن.
بله، ما که از تکثیر نسل ائمه جمعه خیلی هم خوشحالیم آقا، چون اصولا یکی از مهمترین اسپانسرهای برنامه همین عزیزان هستن دیگه، خودتون هم شاهدین اگه نباشن ما همیشه چیزی کم داریم اینجا. البته وزیر بهداشت بعد جملهشو اینجوری اصلاح کرده،
منظورم در ارشاد مردم الحمدلله موفق بودن.
بله، یادش ربطی به هم نداشت، ولی خب حالا ماشاءالله این عزیزان تو همه زمینا موفقن، نه تو ارشاد مردم، تو همه زمینا. یعنی تصور این که مملکت ما بدون ائمه جمعه چی به سرش میاد واقعا خیلی تصور ترسناک و اعصاب خرد کنیه. ما هم چه تصورایی میکنیم ها، یعنی چی آخه؟ ما هم باید تصورامون
فرشید، الان ساعت 11:20 روز یک شنبه است، ولی هنوز برنامه روز شنبه رو تو فیسبوک نذاشتیم. چرا؟
کلن منتظرین یه مچگیری بکنین. خب برفتین تو ساوندکلاود نگاه میکنین، تو ساوندکلاود بود. والا راستش دیروز دیگه اتفاق میفته دیگه، دیشب ما اومدیم آپلود بکنیم برنامه رو روی فیسبوک، کلن برق و اینترنت و کلا هم کل چیزای رادیو همه چی با هم پرید. ما هم جای نیم ساعت هی نشستیم اینطوری که هم دیدیم هیچ خبر، اینترنت هم نبوده که اصلا نفس نمیتونی بکش، هیچی دیگه رفتیم خونه. امروز اومدیم، امروز زور گذاشتیم. اینم از این که چرا رو فیسبوک نبود. به هر حال
آقا یه حرف جامونده دارم از هفته قبل، تو رو خدا پخشش کن.
بفرم
فرشید، تو فکر کردی ایرانی ها واسه چی میرن تایلند؟ واسه چی میرن پاتایا؟ فقط
چرا؟
به خاطر هوای پاکه. هوای خوب لب دریا اصلا صفا میکنی. فکر میکنی واسه چی میرن پاتایا؟ فکر کردی مثلا به خاطر دیسکو کلاب مشروب فلان اینا میرن؟ نه آقا، فقط به خاطر هوای پاک ما میریم پاتایا. فقط آقا.
خیلی متشکرم، چون برای هفته پیش ما راجع به آلودگی و هوای پاک و اینا صحبت میکردیم، ایشون خواستن تاکید. خیلی ممنونم از اینکه تاکید کردین که دلیل این که عزیزان برای چی تشریف میبرن پاتایا و برای چی میرن تایلند و اینا، دلیلش هوای پاک بوده، که خیلی فقط تاکید کردن ایشون. ما هم به هر حال پخش کردیم که بدونید که اینجوری بوده، جور دیگه ای نبوده. من تشکر میکنم. خب ظاهراً دیشب برف و تگرگ محدود به شمال تهران نشده و همچنین با اقتدار اومده و بیشتر مناطق تهران رو از اون بالا تا پایین سفید پوش کرده. البته میگن تگرگ عادی هم نبوده، که میگن خدا از آسمون همچنین مثل آجیل مشکل گشا، یعنی همچنین فندق و گردو و اینا میریخته به جای تگرگ، همزمان عکس هم مینداخته از مردم، هم رعد و برق. مثل که این صدای رعد و برق خیلی ها رو هم ترسونده بوده دیشب و کلی میرفتی تو اینستاگرام و فیسبوک، بچه ها همینجوری عکس از این بارون و رعد و برق و تگرگ و اینا گذاشته بودن دیگه. از فردا دیگه کم کم این ابرها که از غرب اومده بودن از مرزهای شرقی خارج میشن و بارندگی هم تموم میشه و به جاش هوا البته کمی سردتر میشه، مخصوصا سمت شمال شرق ایران. اما کاهش دما، اونم پشبند بارندگی، باعث چیه؟ بگید. باعث یخ زدگی کوچه ها و خیابونای کم رفت آمد. پس حواستون باشه این دو سه روز آینده پاتونو کجا میذارین، هر جایی که میذارین، یعنی مواظب باشین یه وقت سر نخورین، دقت کنین پاتونو کجا میذارین، یه وقت رو این یخا و اینا نره که به هر حال کله پا نشی. این تنها توصیه‌ای که تو این شرایط میتونیم بهتون بکنیم. ولی خب بگم اینو، البته راجع به تهران و شهرهای شمالی ایران گفتم، بگم ایران بزرگه. الان ما داریم این توصیه رو میکنیم توی بعضی مناطق جنوب ایران ملت فردا صبح میتونن برن دراز بکشن زیر آفتاب قشنگ توی هوای ملس بهاری آفتاب بگیرن. خوش به حالتون به خدا. بالاخره نوبتی هم باشه، الان نوبت خوشخوشان شماست دیگه، حالشو ببرین و جای ما رو هم خالی کنین. به به.
ساعت 5 عصر، من با یه شال و پالتو دست تو رو گرفتم، راه افتادم تو مترو، راه افتادم کنارت، تهران به هم بچسبه، اومد هواییم کنی، اومد با هات بیام که یه روز اگه نباشی تجریش برات بمیره، منم کنین که رفتی ذات و ریه بگیره، بخند بگو روانی ببین به چی دل خوشه، بخند میبینی بی تو تهران منو میکشه، یه روز اگه نباشی تجریش برات بمیره، منم کنین که رفتی ذات و ریه بگیره، بخند بگو روانی چی دل خوشه، بخم میبینی بی تو تهران منو میکشه.
و اما یک شنبه 20 دی ماه 1394، امروز در برنامه 963 رادیو پسوردا میریم سراغ قهر و آشتی در خانواده، روابط تیره و تاره فامیلی. یک شماره 963.
بدانید و آگاه باشید که این قهر و آشتی ها را برای ما گذاشتن تا هی با هم قهر کنیم و هی قدر هم دیگر را بیشتر بدانیم و برویم آشتی کنیم، نه اینکه وقتی قهر میکنیم یک لشکر واسطه متشکل از خواهر زن وسطیه و باجناخ کوچیکه و عمو بزرگه و همسایه سر کوچه بسیج شوند تا آشتی مان دهند. اما چه باید کرد که همه ما وقتی قهر میکنیم از اون قهرهای اسیدی کننده گانیم. امضا برای آشتی دادن شما با هر کسی که قهر هستید آماده های خودشون از اون تریپان که باید اول اون بیاد آشتی کنه های رادیو پس بفرد.
سامی کجا میخواد بره؟ این کامران کجا؟ من بدون کامران نمیتونم. من تو الان نظر اگه شما برید من بدون شما آخه چجوری شد بخیر بگم؟ اون خیلی نامردی.
آقا من باشه، حالا خیلی منم داشتم که واقعا گریم گرفته بود از گریه شما، ولی آخه آقا من نمیدونم چه میکنین این جماعت با خودتون. آقا چرا با بذاریم ما سرمونو بذاریم زمین بمیریم بعد برامون تو سر و سینه بزنین؟ بعد این شب بخیر، شب بخیره رو من نکتهشو من نگرفتم. میگم شما کج شما بریم من چجوری شب بخیر بگم؟ آقا ما باشیم یا نباشیم شما شب بخیر تو بگو برو بگی بخواب دیگه. نتفلیکس ان چیل، پس فردا شب بخیر، ما رو وارد این ماجراها نکنید. راست میگه، پس فردا شب برای همینه این اصلا بچه‌ها چون باشه با ما شب بخیر رو یاد گرفتن اصلا بدون ما نمیتونن شب. آخه اصلا حواسم به این مسئله نبود. چیکار کنیم حالا؟ یه فکر میکنیم حالا، یه 37 تا برنامه دیگه مونده. چقدر اهل قهر کردن و لب ورچیدن هستین؟ این سوال این هفته ماست و میخواییم که بهمون بگین وقتی با کسی قهر میکنین از اون تیپای بدقهر و قهرقهر تا روز قیامت و ایناین، یا بعدش بالاخره به یه بهونه میرین خودتون آشتی میکنین. برامون از قهرها و آشتیهای بزرگ و تاثیرگذار تو زندگیتون بگین و بگین این قهرها و آشتیاتون آقا خانوم دختر خانوم آقا پسر چقدر طول کشیده و این قهرها و آشتیهاتون سر چی بوده، یعنی قهراتون سر چی بوده و بعد کی آشتی کردین، برامون بگید.
علی فرشید، تو قهرم فایده هایی هست که تو هیچ آشتی نیست. قهر کنی با اون رفیقای زال و صفتی که میچسبن به تو، خونتو میمکن.
آخ 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 آخ، دلش پر بودا، دلش پر، یعنی از این زخم خنجر خورده ها، یعنی زخم خنجر دوست خورده های دو آتیشه بود این دوستمون. کارش هم نمیشه کرد دیگه، دیگه با زالو که به قول معروف ایشون میگه زالو دیگه، حالا با زالو که نمیشه آشتی کرد، آشتی هم کنی باز خونتو میمکه دیگه. چقدر من خوندار آدم. خیلی ممنونم از تماستون. چی بگیم دیگه، دلتون پره. آرزو شوقی توی فیسبوک گفته قهر؟ مگه آدم عاقل هم قهر میکنه؟ من نهایتش بتونم یک ساعت با کسی حرف نزنم، بعدش حتی اگر هم مقصر نباشم پا پیش میگذارم، با حرف زدن بهتر میشه مشکل رو حل کرد تا با پاک کردن صورت مسئله. باریکلا آرزو، ما هم همینو میگیم، تهش بالاخره باید حرف زد مشکل رو حل کرد. منتها یه عده مثل شما یه ساعت حرف نمیزنن مثلا با طرف، بعد پا پیش میذارن، بعد یه عده یه روز کامل، یه عده یه هفته، یه عده یه عده یه ماه، یه عده یه سال، بعد سر هم مدتیه که ما سراغ حل مسئله نمیریم و اصطلاحاً قهر میکنیم. سامسامی توی فیسبوک گفته من هر روز ظهر تکرار برنامه تو با اینترنت گوشی تو مغازم گوش میکنم، امروز یه مشتری بسیجی داشتم هی گوش کرد هی فوشت داد، منم تو دلم میخندیدم. خلاصه واقعا معلوم نیست اینا چی میذارن، نشسته برای من چرتکه انداخته. اگه با عربستان در ساعت 12 نیمه شب آقا دستور جنگو بده، فردا بعد از ظهر دقیقا سر ساعت 3 ما ریاض رو فتح کردیم، احتمالاً امروز فردا هم با گونی میان منو میبرن، دلم برا تنگ میشه. خب مرسی سام عزیز از کامنتت، آقا ما هم دلمون تنگ میشه برات دیگه، ای بردنت مقاومت کن. آره ما نزا ببرنت، یعنی نزا چیز نه نبینم فردا فیلم اعترافات تلویزیونی تو پخش کردن داری به من و اینا بس من و سامی و جلال و پس فردا اینا همه داری بعد بیرا میگی ها همچی صفر چقر باش بازجو رو به زانو در بیار ای قهرمان. بنده خدا شنونده خوبی بودا بیچاره.
سلام فرش جون، شنیدم که موضوع برنامه در مورد قهرآشتیه، میخواستم بگم که من بله. نمیدونم واقعا خودم از این اخلاقم رنج میبرم به خاطر اینکه با یکی شو. مثلا یه اتفاقی پیش میاد که باش به حساب سر حالا هر موضوعی باش به هم میزنم یا اینکه بحثمون میشه
خوب.
باش قهر میکنم، اصلا هم نمیتونم دیگه باش آشتی کنم. میشه یه کم راه نمایی کنی ببینم چی کار باید بکنم؟ نمیتونم، حالا حتی خانواده نزدیک خودم هم باشه خیلی هم از این اخلاقم خودم دلگیر میشم بعضی وقتا یا ناراحتم، ولی نمیتونم برم با طرفم نگاهشتی کنم.
الهی خب همین که تو مرحله اول خودت میدونی که این رفتار درست نیست و نمیدونم ناراحت هستی و این وضعیت و اینا، خب بیشتر راه رفتی دیگه، بقیه راه دیگه کاری نداره که قربون شکلت میری پیش طرف رسیدی اصلا نه آره نه 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 هیچی نه ها نه نه، یعنی یه دونه ماچ چلاپ اینور میکنی یه دونه هم شلوپ از اونور میچسبونی دیگه تموم دیگه، به خدا اینقدر ساده است. یه بار امتحان تا رسیدی بچسبون همین، اصلا دیگه کسی چیزی نمیتونه بگه، یعنی خودش آشتی اینجوریه. توی اینستاگرام ملیس گفته من که طاقتم بیشتر از چند ساعت نیست دوباره به طرف زنگ میزنم آشتی میکنم. خب خیلی خوبه، خب حالا بستگی داره به علت قهرم، حالا بستگی داره بعضی چیزا مثلا جدیترن دیگه، حداقل مثلا یک دو روز بعد قهرمون دیگه یه ساعته مثلا نیست، بعضی چیزا کمترن. آزین گفته که من همیشه خواستام و قهر کردن به دست میارم واقعا جواب میده. ای آزین آقا این به خاطر تربیت نادرست والدین ها، بعضی ها اینجوری تا بچه قهر کرده هرچی خواسته بهش دادن دیگه طرف همجا عادت کرده. نکن بابا جان نکن، از این خانم بزرگ شدی شما آقا اه. یعنی چی؟ بعد حامد هم گفته من آقا من یه بار با مامان و بابام قهر کردم رفتم تو کمد قایم شدم، 10 سالم بود، 3 یا 4 ساعت منتظر شدم اینا بیان دنبالم، آخرش از گشنگی خودم رفتم آشتی کردم. اصلا هرچی تو این فیلم ها نشون میدادن همش دروغ بود. ببین حامد جان شانس آوردی دیگه، باور کن 2-3 ساعت دیگه هم مقاومت کرده بودی بالاخره یکی با اردنگی میومد از تو کمد درت میآورد. خاطره به هر حال کلی تلختر از اینی که الان تعریف کردی برای ما از سن 10 سالگی نصیبت میشد تو ذهنت میموندی. باور کن قدیما پدر مادرها حساب نداشتن که اینجوری بودن. اگر خواستید با ما در تماس باشید و برامون از قهرها و آشتیهای بزرگ و تأثیرگذار تو زندگیتون برامون بگین و بگین که چقدر طول کشیده و سر چی بوده، میتونید با پسفردا@radiofarda.com ایمیل ماست ایمیل بزنید به ما و یا با اسمس ما 20420-603-87-41-50 و 20420-733-59-55-55 شماره اسمس ماست اسمس بزنید. در فیسبوک، گوگل پلاس، ساند کلاد، اینستاگرام ما رو میتونید فالو کنید، برامون کامنت بذارید. اپلیکیشن رادیو پس فردا رو iOSیاش میتونن دانلود کنن روی آیفون یا روی آیپد و صدای ما رو بشنوید، برنامه ها رو دانلود کنید و یا صدای خودتون رو به ما برسونید و یا صدای رادیو فردا رو به صورت زنده از طریق همون اپلیکیشن میتونید بشنوید. به کانال تلگرامی ما جوین بشید و همینطور اگر آقا این هفته موضوعمون قهر و آشتیه گفتیم، یعنی این هفته هم وقتی دارین جواب سوالو میدین از قهر و آشتیای بزرگ و تاثیرگذار زندگیتون میگین، هم درد دل کردین به خود سبک میشین، هم همین این برنامه رو بهونه میکنین با اونایی که باهاشون قهرین آشتی میکنین. گفتیم دیروز هم گفتم تریبون رادیو پسوردا این هفته پذیرای آشتی کنان شماست، همینجا برای تو شیرینی میگیریم جشن میگیریم و هل هل برپا میکنیم و بیا و ببین اینجوریه. تلفن های ما 20420-2211-24-133 و اونهایی که از داخل ایران تماس میگیرن 20420-226-21-79-39.
همه جوره با تو هستم، قهر و آشتی با هاتم،
عزیزم میخوام بگم تا آخر بازی با تم، همه جوره با تو هستم،
قهر و آشتی با هاتم،
گرچه قهریم ما ولی از حال هم با خبریم.
خیلی ها عاشق سریم قهر آشتی واسه ما تو مایه های کجره جای ما ترانه ها حرفای دستم گستانش
عزیزم میخوام بگم تا آخر بازی باتم همه جوره با تو هستم
قهر آشتی با هاتم
عزیزم میخوام بگم تا آخر بازی باتم همه جوره با تو هستم
قهر آشتی با هاتم
خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرام، میدونید که تو بازی‌های ورزشی مثل فوتبال هر بازیکنی یه پستی داره، یکی دفاعه، یک دروازه‌بانه، یکم نیروی تهاجمی، هم فوروارده. تو جمهوری اسلامی یکی مثل حاج آقا علم‌الهدا امام جمعه مشهد فوروارد هستن، اونم از نوع خیلی آتشین، خیلی تند و تیز. خیلی ایشون درباره حماسه فتح سفارت عربستان دیروز نه پریروز تو نماز جمعهشون موزه گیری کردن و اینجوری گفتن که
در اون روز با یک آتشی که در درون سفارتخانه در یه نقطه خودشون افروختن دست به بهانه جویی زدن برای اینکه با کشور ما قطع رابطه کنن.
بله، این طبق نظر ایشون ظاهرا خود کارمندان سفارت عربستان به سفارت خودشون حمله کردن. اصلا پای نیروهای خودسر و این حرفان وسط نبوده. بابا تیز، بابا حاج آقا، بابا فوروارد، بابا. در ادامه ایشون اعلام کردن قطع رابطه با عربستان رو اصلا به هیچ جاشون حساب نمی کنن.
البته این یک افتخار بزرگ برای ملت ما هست که یک موجود مزدور ناپاک نجس العین امریکایی و صهیونیستی تو مملکت ما با این مردم انقلابی نتونسته زندگی کند.
بله، با ما کشور به این ثروتمندی، همه چیزمون درست، همه کارامون ردیف، مردم در اوج ثروت و خوشبختی، دیگه عربستانو میخواییم چی کار؟ راست میگه. خب همه این چیزهای بد، چیزهای فوشهای بدی که داد بهش، اصلا دنیا رو میخواییم چیکار؟ عربستان چیه؟ اصلا دنیا رو میخواییم چیکار؟ خودم هم جاییم. آره دیگه، تازه الان کسی که طلبکار ماییم، نه اونا. گوش کنی؟
بابا بشینیم حساب کنیم، واقعا چهار تا سنگ به شیشه سفارت زدن این بدتره؟ یا دو تا بچه معصوم رو از جلو چشم پدر و مادرشون در یک گیت امنیتی که مربوط به خود دولته و خود دولت اون گیت رو مدیریت می کند، اونم مأمور امنیتی، در مقابل چشم پدر و مادر دو تا بچه رو از چشم پدر و مادر جدا کنن و به اونها تجاوز کنن
آجی.
در گیت امنیتی دولتی.
حاجی وایس،
بهتره یا بدتره؟
حاجی آیه، این یعنی چی این حرفا؟ گوزن به شقیقه چه ربطی داره آقا؟ الان یعنی چون اون اتفاق تجاوز به اون دوتا پسر بچه ایرانی چند وقت پیش اتفاق افتاده، قبلا همه هم محکومش کردن و نمیدونم همه گفتن کار بدیه و عربستان هم قول داد رسیدگی کنه و حالا کرد یا نکردش بماند اینا، چون اصلا این ربط اینو یه داستان دیگه، باید رفت به قول شما چهار تا زنگ سنگ زد به سفارت عربستان. البته ایشون به همین واکنش هایی که الان نظام نشون داده به این ماجرا هم راضی نیستن ها.
فقط ما به یک قطع عمره اکتفا کنیم؟ چرا به رسوبازی را اون روز سیاستمداران ما در مقابل این دولت ناپاک نجس العین متجاوز سعودی راه ننداختن که اونا بیان با دو تا سنگ به شیشه سفارت زدن
چهار تا بودا
این سرصدا رو تو دنیا برای ما راه بندازن، همه محکوم کنن، همه قطع رابطه کنن، این وسایل وجود بیارن.
تعداد سنگ هم همجوری کم میشه، چهار تا بود الان شد دو تا. یکم بگذره دیگه فکر کنم ایشون میفرماین آقایون سفارت زن رفتن دیوار سفارت رو ناس کردن اصلا کلا. اساسا به نظر میاد الان اگه حاج آقا علم‌الهدا رهبر مملکت بودن، همین الان ما در حال جنگ تحمیلی بودیم با عربستان. به قول اون دوستی که گفت بسیجی اومده تو مغازم و اینا، گفت ای آقا دستور بده ما فردا زور سه بعد از زور مثلا ریاضو گرفتیم. الان اگه ایشون چیز بود الان اینطوری، الان ما داشتیم وسط جنگ دیگه، صدای ما را هم از جبهه های حق علیه آل سعود میشنیدید، همینجوری هم داشتیم پیشروی میکردیم، ملت میرفتن جلو گلوله کشته میشدن، منطقه از نظر مقامات نظام همینجوری شربت شهادت بود که بین مردم تقسیم میشد. البته بعید میدونم حضرت آیت الله علم‌الهدا از مشهدشون تکون میخوردن ها، نه نه، ایشون از همون پس فحش در حال فحش دادن بودن، مثل همین الان، مثل همین الان که چیکار میکنن.
ماشین مشتی ممدلی ارزون و بی‌معطلی، ماشین مشتی ممدلی نه بوق داره نه صندلی.
هاش میبینم که تی دستگل خریدی ها. ایشالله به سلامتی خواستگاری بستگاری دیگه. آره مبارکه زو خواستگاری نیست بسی بله برونم اونم نیست. ببخشید آتی ما فضول نیستیم و محض کنتکاویه، فقط دیگه حسلم آدم سر میره تو این ترافیک و اینا. زونم آشتی کنونه. ای والله خیلی باله که ای والله سلامتی. زونم با کی؟ با خانومه؟ زونه من یه آدم با خانومش هم داشت آشتی میکنه. یعنی چیزه منظورم اینه که قهر اونزوری میکنه که بعد اینزوری بخواد آشتی کنه مگید. زونه؟ زونه من شیش ماه شما اینه چی خونه خودت بودی اون خونه خودش؟ چه وضع شاخه ناتینه چی؟ خب الان چی شده که میخوای آشتی کنی؟ یعنی دلت تنگ شده براش کلک دیگه نه؟ ایوال بوسش داری ها. زونه؟ باباش چی شده؟ سکته مکته؟ زونه من یعنی چی من نمیگیرم داشت خیلی؟ یعنی باباش سکته زده شما تیپ زدی گل خریدی فکل کراوات میری باش آشتی کنی؟ من نمیگیرم اون قضیه چی الان؟ نکنه مثل این فیلم هندیاست که باباش گفته باید قبل از مرگ شما دوتا رو آشتی کرده ببینه و اینا. آره زونه؟ خب داشت معلومه راستشو میخوام بدونم دیگه. زونم اوف گرفتم داداش پدر زنه پول داره؟ ایوال برو زونه من داشت شوخی میکنی؟ گرفتی و آه یعنی تو ماش دار باباش یعنی داره غزل مزل خدافزی رو میخونه شما میخوای بری آشتی کنی یا اینا وزوز توپه توپه دیگه. عجب نوغلای هستی داداش من آتی بگم والا دیگه. بعد آخه خانومت چی؟ یعنی باورش شده که الان میخوای چیز کنی دیگاش؟ ای کله شیطون رو درس میدی ها. چی گفتی بهش حالا؟ گفتی چی؟ گفتی خوابشو دیدی؟ خوابش اونم باور کرد. ای بابا تو دیگه که به قول شاعر چی؟ تو دیگه که هستی دست شیطون رو بستی ها. دست شما زمونای این دور زمونه دیگه. والا ما که از اولش وزنمون اینجوری بودیم الان وضعمون اینه. حالا دیگه شما رو نمیدونم دیگه چی بگم والا شاید حق با شما باشه. اصلا حالم یه جوری شده میخنده. آره با خنده دارم از خدا. اصلا چی داشت انگار ما از دو تا کره متفاوتیم نوکرتم. آره دیگه نمیگیرم ات اصلا زونه داشت اصلا نمیدونم دیگه. حالا گازشو بگیریم بریم داشت این حرفا واسه فاتی تو همون نمیشه تو این ترافیک موندیم بابا اینجوری گیر میکنیم به این تا نمیرسیم.
ای مکن آز مکن اقدم آز باز مکن دلم آز کش نزن فتن آباز مکن خونه ام بی عشق تو بیرون نمیشه هر کیارش بر کنه دیوون نمیشه. نه جونم نه عمره دلم گر بقراره غمم چاره نداره سه چشمون ستاره اگر دیگه میباره غمم چاره نداره.
فرشیدان من یکی از اعضای باشگاه 900 تاییاتون هست. باهاتون قهر میدم چون خیلی براتون پیغام گذاشتم و خیلی کم صدام پخش کردید. ولی باهاتون آشتی میکنم چون هم امروز تولدمه هم که این هفته موضوع برنامه‌تون قهر و آشتیه.
به
دوستتون دارم زیاد. امین هستم از استوکهلم.
قربونت برم امین جون خیلی خوب کاری کردی. اصلا قهر نباید بکنی که آشتی کنی با ما. چرا قهر آخه؟ صدا تو بالاخره یه وقتی پخش میکنی یه وقتی نمیشه یه وقتی دیگه بستگی داره دیگه. اما خانم آقایون قهر و آشتی یکی از قدیمی ترین سنت ها بین خانواده های ایرانی بوده و همیشه وجود داشته. حالا یا چه میدونم خانمو با خاندایی قهر میکرده یا دختر کوچیکه عمه بزرگی با دختر بزرگی عمه کوچیکه با هم کارد و پنیر میشدن. گاهی هم این قهر کردن ها کل خاندان رو تحت شعا قرار میداده. چه جوری؟ مثلا کسی اگه می‌خواست خانمو رو دعوت کنه خونه‌اش، دیگه نمیتونست به خاندایم بگه بیاد که. بعد کافی بود توی یه خاندان سه نفر با هم مثلا دو به دو قهر باشن تا مهمونی گرفتن و مهمونی دادن، به شکلی که این آدم‌های قهر نخوان با هم دیگه برخورد کنن، یه جا هم دیگه رو ببینن، دیگه شبیه حل معادله سه معجولی می‌شد اینجور مواقع. بعد اینجور موقع همیشه بزرگترهای فامیل باید پادرمینی میکردن، اینا رو با هم آشتی میدادن تا شیرازی خاندان از هم نپاشه دیگه. آشتی دادن هم شیوه ها و رسم و رسوم خودشو داشت. معمولا بزرگتر فامیل هر دو طرف قهر رو، مثلا همین خانمو و خاندایی رو، دعوت میکردن خونشون. دو طرف هم بدون اینکه خبر داشته باشن که طرف مقابل هم دعوت شده، یه دفعه توی عمل انجام شده قرار میگرفتن. تا این میومد برگرده بره، یا اون میخواد سرشو بندازه پایین و ندیده بگیره طرف مقابلو، خب یه تعدادی از عناصر شلوغ کن همیشه داریم تو فامیل دیگه. آقا اینا سری میریختن دور و برشون، این اونو هول میداد، اون اینو کشون کشون میآورد، و بزرگ خاندان هم این وسط دوتا نصیحت و موعظه اخلاقی میکرد، و دیگه خلاصه این دوتا رو توی چنین فضایی میآوردن با ضرب و زور، یعنی به صورت فیزیکی میچسبوندنشون به هم، لب و تو صورت اون، صورت اونو تو لب. خلاصه اینا دیگه مجبور میشدن برای خلاص شدن از این موقعیت هم که شده همدیگر رو ببوسن، و همجوری الکی الکی آشتی میکردن و مشکلات حل میشد. خیلی هم شیک و مجلسی. فریبرز غریب سلام، چه خبرها؟
سلام سلام به همگی. فرشید جان، به بهانه برف و سرمای زمستون میریم یه سر اسکی
بحبه.
البته به فدراسیون اسکی میخوایم سر بزنیم، در خود اسکی.
بحبه.
آره
اونم خوبه،
کلی حاشیه دار شده. آره اما در ارتباط با موضوع برنامه قهرواشتی اشاره کوتاه بکنم به وفور تو ورزش داریم فرشید. یکی از قهرهای ستاره ی فوتبال قهر علی دایی و علی کریمیه که با کلی وساطت هنوز یخش آب نشده و آشتی برقرار نیست.
آخه حالا شاید برنامه ما رو بشنون آشتی کنن. آقا علی دایی، آقا علی کریمی، آشتی کنین دیگه. آره، آشتی آره. روی همدیگر ببس. آره. بریم اسکی فریبرز، بریم اسکی.
بریم اسکی. تو فدراسیون اسکی فرشید کلی خبر بوده تو این چند روزه. از به هم خوردن مسابقات بین‌المللی در تهران، تجمع اعتراضی اسکیوازا مقابل فدراسیون ساختمان فدراسیون اسکی و اعزام نشدن تیم ملی به خارج از کشور. به این دوتا صدا گوش بدیم. اولین صدا خانم مرجان کلهر، عضو تیم ملی دخترای ایرانه.
بله.
و دومی هم آقای ناصر طالبی، رئیس فدراسیون اسکیه.
گوش کنیم.
خیلی راحت شب مسابقه، شب اعزام گفتن که تیم نمیره. عدم سواد اسکیشون باعث شده که همه جوره جامعه اسکی ایران، ورزشکارا همه واقعا متضرر شن.
فلان فرزند فلان شخص، فلان دختر فلان شخص، داماد فلان شخص، عروس فلان شخص و و و اینا همه اعضای تیم ملی هم. تو این سفر اگه اعزام میشد چهار تا نسبت فامیلی داشتیم.
بله همه هم احتمالاً شمشکی هن. یه زمانی کلاً همه شمشکی بودن یادم. حالا یه سفر فامیلی میرفتن اعضای تیم ملی، حالا شاید یه مدال هم میگرفتن، این همه جنجال نمیشد دیگه.
آره دیگه، آره آره همینه فرشی جان. این اختلاف دو تا تیم ملوان انزلی و تراکتور سازی تبرید بر سر گرفتن یه فوتبالیست سرباز توی یکی دو روزه راستی راستی داره به یه جنگ نیرویی داخلی تبدیل میشه.
عجب، چرا؟ چرا فریبرز؟
دو روز پیش گفتن مهدی شریفی ستاره تیم فوتبال سپاهان اصفهان موقع سربازیش رسیده، سرباز نیروی دریایی شده و میره ملوان. اما با تعجب 24 ساعت بعد ورق برگشت و برادرها گفتن نخیر، باید بره تراکتور سازی، چون تو این تیم تو مسابقات آسیایی با تیمای عربستانی باید بازی کنه، باید بره اون جبهه بیشتر تقویت بشه. هواداران ملوان هم اطلاعیه دادن و گفتن ما ایستاده میمیریم و زیر بار حرف زور نمیریم. باشگاه ملوان هم هیئت مدیرشون دست جمعی استعفا کردن و گفتن از لیگ برتر کناره‌گیری میکنیم.
ای بابا ماشاءالله، شور همه رو گرفته، ولکن هم نیستن، جنگ نشاله بین گیلان و آذربایجان خوبه به خدا.
آره
راستی گفته بودی سعید کجای؟ سعید تراکتوره ها، سعید تیمش تراکتور. من آره پرسپولیسی داریم، استقلالی داریم، تراکتورم داریم دیگه، تموم شد
جمعمون،
جمعمون
جور شد.
آره دیگه قربونت. فقط خواستم این نکته رو بگم، چون دفعه گفته بودی یادم مونده بود همطوری بهت بگم که سعید کدوم تیمه. تا فردا فریبرز عزیز،
دفعه بعد برای دفعه آره. بعد استفاده میکنم.
آره خدا
خدا Je veux.
J'ai fini de te regarder. Allez, allez, hey allez.
با سلام، 21 یک شنبه شب را با ابراز خوشحالی از تشکیل جلسه مجلس مصر بعد از 3 سال با مروری بر مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته آغاز می‌نماییم. اظهار نظر مقامات عربستانی مبنی بر این که احتمال دارد این کشور اقدامات بیشتری علیه ایران انجام دهد و توصیه کارشناسان به عربستان که داشت کتابی شما هم دیگه خیلی این بادایی که جیبوتی و سومالی تو کتت میکنن جدی نگیرید. برکناری معاون امنیتی وزیر کشور به دلیل سهل‌انگاری در ماجرای حمله به سفارت عربستان و گسترده شدن موج شادی در کشور به دلیل اینکه برای اولین بار در تاریخ نظام یک مقامی به خاطر گندی که زده برکنار شد. و اعتراض فاطمه عالیا نماینده عضو جبهه پایداری به رئیس جمهور با این مضمون که توافق هسته‌ای به جای برد 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 خورده است و نظر فعالان عرصه بخور بخور که حاج خانم نظر شما درباره برد خورد پس ندادهای دولت قبلی چیه دقیقاً؟ مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکارم بلبل.
با سلام، معاون وزیر بهداشت گفت بر اساس بخشنامه جدیدی که اخیراً به همه بیمارستان‌های کشور ابلاغ شده، دریافت هر گونه وجه از بیماران و همراهان آنها در اورژانس قبل از ارائه خدمت ممنوع است و بعد از اینکه کارهای بیمار انجام شد و بیمار سلامت پایدار پیدا کرد، همراهان بیمار به صندوق بیمارستان راهنمایی می‌شوند. بر همین اساس یکی از کارشناسان امور بخیه کشور به خبرنگار ما گفت می توانیم امیدوار باشیم که در اورژانس بیمارستان ها بیماران تصادفی و اورژانسی را به جای اینکه قبل از عمل در بیمارستان حبس کرده یا بخیه هایش را بکشند، از این پس بعد از عمل او را در بیمارستان پای صندوق گیر انداخته یا صورت حساب بیمارستان را پول می کنند یا خود وی را طی یک پروسه درمانی به پول تبدیل می نمایند. پایان مشروع اخبار.
بله، با تشکر از شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر. خدا نگهدار. خیش امروز هم تموم شد بابا دیگه.
خوبای میکروفون ترا خسته نباشین. من برم دیگه.
بلبل وارسی میگم این شوهر تو من دکتر نیست.
چرا چطور مگه؟
حالا یه میخچه زده کف پام خیلی اذیت میکنه. بگو یه وقتی به من بده اینو درش بیاره دیگه. این
آقای میکروفون ترا من صد بار گفتم دکتر رشتهش بررسی میکروفیلامان های پسارونده بینابینی در سیستم های فیبرو الاستیک پیشرونده است.
بلبل قبلا یه چیز دیگه گفته بودی یا این نبوده؟ این
نه، اونو مدرکش رو گرفت تموم شد. این یه رشته جدیده داره میخونه.
ماشالله، هرچی رشته عجیب غریبه این دکتر تو یا داره میخونه یا خونده تموم کرد. چی بود این آخری اسمشه بعد دیگه بگو نفهمیدم.
بررسی میکروفیلامان های پسارونده بینابینی در سیستم های فیبرو الاستیک.
وایسا ولش کن یه چیزی رو به من بگو بلبل. خدا وکیلی این که گفتی دایره المعارف مرجع یا اسم رشته است، با هم میخوام بدونم تایی رشته خب چی میشه آخرش دکتری تو؟
آقای میکروفون تلا اینا جز علوم مدرنه دیگه. چرا اینجوری برخورد میکنین شما؟
ببین بلبل، دکتری که نتونی میخچه را تو پای آدم در بیاره به در جلو توپ میخوره. این نظر منه.
ببخشیدا نظر شما خیلی عقب افتاده است.
جدیدن خیلی داری با من بد صحبت میکنی یا بلبل؟ باید با استعفات موافقت میکردم یه خودی یاد بگیری با رئیس چجوری حرف بزنی. خجالتم نمیکشه.
شما به دکتر توهین کردین، گفتین به درد جلوی توپ میخوره، منم برخورد به هم دیگه.
باشه ولش کن اصلا. باره خودم با ناخونگیر میخچه پامو در میارم، منت شما هم نمیکشم.
وا اعصاب ندارین آقای میکروفون طلا. من برم، شب خوب.
باره از قدیم شاعر گفته در جوانی تا توانی منت دکتر نکش، دست خود را حلقه کن میخچه پاتو بکش. بله.
آها بیا آها بیا
خب چند روز پیش خانم آقای این دختر خانم آقا پسر را خبری داشتیم که به زودی قرار دانشکده مداحی هم توی کشور به سلامتی راه اندازی بشه و عزیزانی که به مداحی علاقه دارن با گذروندن درس‌ها و واحدهای تخصصی مداحی بتونن از این دانشکده فارغ التحصیل بشن و مدرک بگیرن. ما واسه همین از حاج آقا اندل‌مؤمنین دعوت کردیم تشریف بیارن اینجا تا سوالاتی رو ازشون بپرسیم که ایشون هم خب با فرزند برومندشون نصف المؤمنین به استودیوی ما اومدن. حاج آقا خیلی خوش اومدین.
دادی باشه ماست دادی.
مزین فرمودیم.
نه خواهش میکنم
فرشید جون ببخشید که منم اومدم و گفتم پایین تو ماشین بشینم و سلام سر میره، ولی قول میدم چون بحث تخصصیه اصلا دخالت نکنم، ساکت بشینم و قول میدم.
خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. خب حاج آقا حتما شنیدین که از سال دیگه قراره دانشکده مداحی توی ایران شروع به کار بکنه. واقعا چه نیازی بود که مداحی به عنوان یه رشته توی دانشگاه تدریس بشه؟
یعنی چه نیازی بوده؟ شما مگر وقتی رشته‌های پزشکی و مهندسی توی این دانشگاه ها تدریس میشه میگوید چه نیازی بوده؟
خب اینجا آقا بالاخره رشته‌های پزشکی و مهندسی و اینا توی کاتگوری علم و ساینس قرار میگیرن. آخه
مداحی هم که چغندر نیست که، این در کاتگوری همون علم و ساندیس و اینها قرار میگیره دیگه. اینم همونه
کاتگوری. دادی کاتگوریه، اونم ساندیس نیست بابا. فرشید گفت ساینس یعنی علم. دادی ای بابا
ببینم خجالت هم نمیکشه.
چشم.
در کتاب مومده وقتی روحانیت صحبت میکنه دهانه که به خنده باز بشه شیطان در اون دخول میکنه.
دادی خب بله؟ غلط گفتی دیگه.
نسبی جان ببین قرار بود شما ساکت بشی دیگه.
باشه اجازه باشه فرشید.
حاج آقا یعنی شما میفرمایید بله. که مداحی علمه و باید تو دانشکده تدریس بشه.
شما نعوذ بالله انگار مسائل روحانیت رو خیلی دست کم میگیری. بله که علمه. بله. خیلی هم کاتگوری مختلفی دارد.
کاتگوری
همون دیگه. فرشید رو به خدا الان من مداح سراغ دارم، درآمدش از یه رندخورم بیشتره ها.
نسبی جان البته کسی که مداح خوبیه، خب میدونم یه دو دنگ صدا هم داره، حالا یه ریتمی میشناسه از مداحی و این حرفا، ولی آخه
ولی و زهر مار قاشیه این مداحی به قدری آینده دار و کاربردیه که بنده همین امروز صبح با برادر ارجمند استاد محمود کریمی تماس گرفتم و جای این شکر پنیر خود را در کلاس ایشان رزرو نمودم.
جدی آجی؟
این دیگه
نسوی رو همین نسوی؟
بله بله.
دادی من رو بردی دانشگاه مدایی ثبت نام کردی؟ اون که سال دیگه شروع میشه بابا، آخه این چه کاری؟
نه دیگه گفتم ممکنه سال دیگه کلاس های استاد کریمی پر بشه. دیگه از الان برای شما جا گرفتم دیگه. تو نورا چشم مایی، باید درس بخونی، پیشرفت بکنی دیگه.
دادی این حاج محمود مگه همونی نیست که تیراندازی کرده بود توی خیابون؟ شما میخواید من بفرستین زیر دستمون؟ واقعا که دادی اصلا یعنی
راست میگه حاجی. با حاج محمود خیلی بی اعصابه ها، توی یکی از همین مدعیام وسط نوع خونی بله بچه رو بلند میکنه تا سر حد مرگ میزنتش. آخه این که
نه، این نصف المؤمنین رو ما خودمون بزرگش کردیم، میدانیم تا زور و کتک بالای سر این نباشه
ای بابا
این هیچ یاد نمیگه.
بله.
میبینی فرشید جون تو رو خدا، یعنی بابام تو منو نکشی خیالش راحت نمیشه. فکر کنم سر کلاس باید حتما جلیقه زده گلوله بپوشم برم. ای بابا
آره فکر کنم نصف جان آره دیگه. مداحی رو با متد منحصر به فرد استاد کریمی یاد میگیری دیگه، تلفیقی از جوجیتسو و تیراندازی و مداحی با هم. خب آقا خیلی ممنون که تو برنامه ما شرکت کردین. بفرمایید چایتون سرد نشه. سامی جان یه چیزی بذار تا ما از خدمت حاجی مرخص بشیم دیگه.
خجالت نمیکشه روحانیت رو دعوت میکنه، فقط با چای پذیرایی میکنه.
حالا آب روبری حاجی نکنید،
قبلا یک ظرف پسته عاجله چیزی هم به احترام روحانیت میذاشته اینجا روی میز. اینا چیه اینا؟
شرمنده حاجی شب نه، اون برای شب یلدا بود آخه. من الان نگاه میکنم اگه چیزی از شب یلدا مونده باشه میگم بچه ها بیارن خدمت
بودی.
سامی جان یه چیزی برو این آبرومونو برد. بفرمایید این حالا نوشه جون کنید. چشم حتما میرسیم.
ما دیگه اینجا رو ترک میکنیم، این واقعا فایده نداره.
با لبا قهرم با چشا قهرم، نگاه نکن با نگاه
عاشقت بودم نفهمیدی، هی بهت گفتم هی تو خندیدی، زخم زبونت به دلم نشست، زنگ عاشقا سرم و شکست، یادم یه روز مست و مستونه داد زدم بیا بیرون از خونه، سنگ آخر رو تو به من بزن، خندیدی گفتی برو دیوونه.
سلام فرشید جان، درباره قهر و آشتی گفتی خانوم من همش قهر میکنه، بعد یه دقیقه بعد دوباره میاد آشتی کنه، آشتی میکنه هر روز. خلاصه روز ما همینه، روز و شب اینجوریه، نمیدونیم چیکار کنیم. شما یه راهنمایی بفرمایید.
بله، زندگی زن و شوهری همینه دیگه، حالا غیر از این باشه که حوصله‌تون سر میره. اصلا دوما راه حل نباشین، یعنی انقدر قهر کنین آشتی کنین، ان شاءالله به پای هم همطوری پیرشین. اصولا توی دنیای رابطه های زن و شوی از هر مدلش، چه ازدواجی چه غیر ازدواجی، چه که از چیزایی که همیشه میگن فقط ابلهان باورش میکنن، قهر و آشتیه دیگه. حتما شنیدین قدیما یعنی اینجوری بود، زن و شوهر با هم دعواشون میشد، میزدن میشکوندن، جیغ داد فریاد، چمدون ببند برو خونه بابا، نمیخوام ریخته نفسشو ببینم این حرفا، جوری که حتی غیر ابلهان هم به شک میافتاد آقا نکنه زندگی اینو از هم بپاشه یه وقت. اما گزارش ها حاکی از اینه که 190 شون برمیگشتن سر زندگیشون، تا حداقل ابلهانی که باورشون شده بود اینا قهرشون جدیه و دیگه کار از کار گذشته، حسابی زایه بشن. اما زمان گذشت و گذشت و ساعت بارها نواخت تا رسیدیم به دوره خودمون، که به قول یکی از مسئولین مربوطه مثلا تو سال 93 آمار طلاق به 19 طلاق در ساعت رسیده. اینجاست که باید ظاهرا حقو به ابلهان داد دیگه، یعنی فکر کن تو کشوری که آمار ازدواج اینقدر پایینه، جوونا تو حرف از ازدواج میزنی سود زنان از کنار دور میشن میرن، با همچین آمار تکان دهنده طلاق هم مواجه بشی که میگن اگه از کشورهای کافر بی تربیت وحشی غربی بیشتر نباشی کمتر نیست. ببین چیه دیگه. بعد جالب مقام معظم رهبریشون هی برمی‌داره نامه می‌نویسه برای جوانان غربی میخواد اونا رو هدایت کنه، یکی نیست بگه آجی اگه شما لالایی بلدی چرا خودت خوابت نمیبره، تو مملکت خودت اینا مشکل داری، بعد افتادی دنبال دوا درمون جوانای مردم. خب نکن ای بلدی یه نامه به مردم خودت بنویس تا قهرشون انقدر به خونه بابا و محضر و طلاق و اینجور جا قد نشه. والا
دلنگرانی ما از خودخواهی آدمی است که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشد.
کامران ملک مطیعی سلام.
سلام فرشید جان، سلام همگی.
چه خبره کامران؟
این ماجرای حمله به سفارت عربستان و قطع ارتباط کشورها به قول معروف گریبان هنر و هنرمندارم گرفت.
چطور؟ تو بازداشت شده هنرمندم بوده؟
نه هنرمند که قاطیشون نبوده، اما قطب‌الدین صادقی پیشکسوت تئاتر امروز انصراف خودش رو از توی جشنواره تئاتر فجر اعلام کرد. دلیلش هم اینه که صادقی قرار بود نمایش سپیدمند که بازیگرش هنرمندای تئاتر ترکیه هستن تو جشنواره اجرا کنه، اما دولت ترکیه اجازه مسافرت گروه که قرار بود با یه اتوبوس به تهران بیان نداده، اعلام کرد که از لحاظ امنیتی گروه حق مسافرت به ایران نداره. تازه اولش باید تا چند روز آینده باز منتظر اعلام عدم حضور آدما و گروه‌ها چه تو جشنواره موسیقی چه فیلم چه تئاتر فجر باشی.
متاسفیم. از موسیقی چه خبر؟
فردش و فرششون گروه موسیقی تلفیقی کاکوبند که خیلی طرفدار داره بالاخره تو سالن میلاد نمایشگاه بین المللی به صحنه میره. به غیر از کار گذشته گروه چند کار جدیدم تو این اجرا خواهد شد.
بسیار خوب، بریم یک بخشی از کار این کاکوبند رو بشنویم. با کامران عزیزم خداحافظی میکنیم تا فردا.
تا فردا خودم.
بعضی‌ها هستن کلا بدقهرن آقا، یعنی وقتی با یکی قهر میکنن رابطه‌شون در حد کره شمالی و کره جنوبی میشه، یعنی حتی با وساطت این و اون و به شکل مصلحتی هم آشتی کنن باز دلشون با طرف صاف نمیشه، دنبال یه فرصتی ان زهر خودشونو بریزن. اینجور آدم‌ها تو خانواده قهرشون یه دردسر، آشتی کردنشون 10 تا دردسر. یعنی مثلا اسمش اینه که خاله بدری با عمه لیلا آشتی کرده، همدیگر هم که میبینم چی قربون صدقه هم میرن بیا و ببین. ولی هر دوشون به یک شکل نامحسوسی دارن تیشه به ریشه هم میزنن. این توی زندگی اون موش میده بونه، نمیدونم اون پشت سر این غیبت میکنه، یا میبینی این دو نفری که مثلا با هم آشتی هستن مشکلی ندارن، کلا باعث میشن 10 تا خانواده مقابل هم آرایش جنگی بگیرن. ولی به خدا هیچی مثل قهر و آشتی بچگی نمیشه. قهر میکردیم، قهر تا روز قیامت هم به هم میگفتیم. یه ساعت بعد وقتی آشتی میکردیم، واقعا آشتی میکردیم، یه دونه لکه هم ته دلمون نمیموند. بعضی آدم ها وقتی بزرگ میشن یه جوری هن که وقتی قهر میکنن ترسناکن، وقتی آشتی میکنن ترسناکترن دیگه. اینجوری هن چیکار میشه کرد؟
تو بچگیتون از این همبازی ها داشتین که تا تعقیب توقی میخورد اخما رو در هم میکشیدن، یکم هم لبا رو ور میچیدن که یعنی ناراحت هم هستن و میگفتن قهر قهر تا روز قیامت؟ حالا یه سرشون دو دقیقه بعدش هم میمدن دوباره بازی. یا سریا دوست من از اینا بود و هست، یعنی از همون بچگی که میشناسمش همین جوری بود. و حالا چند وقت دوست پسری داره که همین اخلاق قهر رو بودن سریا رو داره. تازه داره میفهمه چه اعصابی از ما خورد میکرد با اون اداهاش. صبحی زنگ زده میگه این پسره رو چیکارش کنم، هرچی میشه یهو قهر نکنه نذاره بره. گفتم خب اگه مثل خودته که لابد زودی هم برمیگرده، کافیه فقط عادت کنی. گفت نه آخه برکه میگرده توقع داره براش هدیه چیزی بخرم، یعنی ناز میکنه. گفتم ناز کرد ما چش کن، بی خیال هدیه مدیه میشه. گفت نه بابا هدیه میخواد، اونم از نوع گرونش. گفتم وا این طرف دیگه کلاشه، قهر و آشتی بهونه‌شه، به هم بزن امشب باش قصه دارم بودی، بیا اینجا با هم تخمه بشکنیم، پشت سرش حرف بزنیم دلت باشه.
روزنامه آرمان امروز از قول معاون وزیر ارتباطات خبر داد کشف باند اختلاس 8000 میلیاردی.
8000 میلیارد؟ به خدا رقم اختلاسای این چند سال اخیر رو جمع بزنن از مجموع درآمد نفتی مملکت تو این سالها بیشتر بوده. آقا هر جور حساب کنی میبینی اختلاس کننده هایی چیه و جیب گذاشتن اختلاس کردن. خیلی 8000 میلیارد.
روزنامه آفتاب یزد به نقل از عضو کمیسیون اجتماعی مجلس امروز تیتر زده که شهرداری نباید به فکر خالی کردن جیب مردم باشد.
والا شهرداری تا جایی که ما میدونیم همیشه به فکر پر کردن جیب خودش بوده، حالا این وسط مردم هم جیبشون ممکنه خالی بشه دیگه، به شهرداری مربوط نیست که، مشکل خودشونه. بله.
برنامه امشب هم تموم شد. زنده‌یاد قیصر امین‌پور گفته عمریست لبخندهای لاغر خود را در دل ذخیره می‌کنم، باشد برای روز مبادا، اما در صفحه های تقویم روزی به نام روز مبادا نیست. آن روز هرچه باشد، روزی درست مثل همین روزهای ماست، اما کسی چه می‌داند، شاید امروز نیز روز مبادا باشد. وقتی تو نیستی، نه هست‌های ما چونان که بایدند، نه بایدها. هر روز بی تو روز مباداست.
بردار مرا از خواب ای ماه پلنگ افکن، روشن به نما جانم با خاطر این روشن، مویت شب و رویت روز، تا قد و تا قد سوز، تلفیق مه و خورشید، آمیزه ی جان تو می روی، اما من می بینم فردا.
طریقات.